خب بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. بحثی که در محضرش بودیم در آیه 200 سوره آل عمران، مباحث مختلفی رو در بحث اجتماعیات مرحوم علامه طباطبایی ذیل این آیه فرمودند که اگر بخوایم عنوانهاش رو فقط عرض بکنیم، عنوان اصلی کلامون فی المرابطه فی المجتمع الاسلامی بود و فصل اولش الانسان و الاجتماع که انسان نوعا اجتماعیه و مفتور بر این است. فصل دوم انسان و نموه فی الاجتماع فی اجتماعه بود که رشد انسان در حقیقت اجتماع بود. فصل سوم الاسلام و عنایت او بالاجتماع بود که اسلام رو به عنوان تنها دینی که تمام همتش رو بر نظام اجتماعی گذاشته که هیچ مکتب و مذهب و دین دیگری این گونه وارد نشده، اعتبار الاسلام رابطت الفرد و المجتمع که در رابط فرد و مجتمع چجوری تصویر میشه در اسلام. حل فصل پنجم هل تقبل سنت الاسلام الاجتماعیه الاجراء و البقا، که آیا میتونه امروز هم جاری بشه اسلام سنت اجتماعیش یا نه، دیگه به عنوان یک تاریخ مطرحه که اینم یه فصل بود. فصل ششم به مازا یتکون و یعیش الاجتماع الاسلامی غایتن، که اون در حقیقت غایت اون واحدی که روح اجتماع رو امت رو ایجاد میکنه، اون غایت مشترک در اسلام چیه که یتکون و یعیش الاجتماع الاسلامی که بر اساس اون اجتماع شکل بگیرد و رشد بکند، که اینم تو همین فصلی بود که تمام شدش. و امروز این دو منطق رو نمیدونم از این دو منطق رو ما چیزیشو خوندیم یا نخوندیم. فصل هفتم رو چیزی از فصل هفتم خوندیم؟
تقریبا پاراگراف ابتدای فهارگان منطقان
احد همایینی. بله که خب این بحثی که اینجا مطرح میکنن در من هفتم که منطق و تعقل و منطق الاحساس باشه در این دو منطق، ایشون یه بحث خیلی مهم و ریشه‌ای رو دارن اینجا بیان میکنن، در اینی که بحث روشی است ولی توی سیاست گذاری ها و کارهای راهبردی که ما باید تو نظام حاکمیت اسلام داشته باشیم کاملا یک نگاه تحلیلی و دقیقه، به این عنوان که اولا جبهه مقابل ما رو تحلیل میکنه که منطقشون در تعقل و برنامه ریزی چیه، و بعد جبهه خودمون رو منطق برنامه ریزیش رو بیان میکنه که با چگونه باشه، و اگر غیر از این است مال منطق ما چجور باید اصلاحش بکنیم، و در مقابل جبهه مقابل اسلام رو اگر خوب بشناسیم منطق برنامه ریزیشون رو چگونه میتونیم از تهدیدهای اونها اون تهدیدها رو به فرصت تبدیل بکنیم و بتونیم با یه شناخت دقیقی در مقابل اونها، اگر مقابله میخوان بکنن و اگر مقابل نیستن، برای جذب اونها چه باید بکنیم. ببینید اینها یه بحث تحلیلی فقط نیستش که وضعیت موجود رو تحلیل کرده باشیم، بلکه کاملا یک بحث راهبردیه که در کنار این که داریم میشناسیم چگونه باید برخورد بکنیم تا اون نظام حرکت به سوی تمدن اسلامی در گسترشش و مقابله با آسیب‌هاش شکل بگیره. اگر به این نگاه به این فصول در تحلیل‌هاش نگاه بکنیم، کاملا یک کار جدی است و شوخی بردار نیستش که فقط احساس بکنیم به بحث مفهومیه، حالا دونستیم یه علممون اضافه شده. نه، به خصوص الان که ما در بسیار تشکیل حکومت قدم برداشتیم، کاملا با دشمنهای مختلف و جهل و دوستان در قبال دشمنان، جاهلان و دوستان قرار گرفتیم، که از طرف دیگری هم عده زیادی طالبند اما آشنا نیستند، که حالا اینا تو دسته جاهلان به نحوی جاهل رو معنای عام بگیریم که مشتاقانی رو که علم ندارند هم شامل بشه، این فصل میتونه خیلی کمک بکنه. منطق احساس در مقابل منطق تعقل. درسته اون کسی هم که حتی خیلی از کسانی هم که منطقشون منطق احساسه، وقتی باهاشون بخوای صحبت بکنی منطقشون رو منطق تعقل میدونند و نمیخوان به احساس رضایت بدن، هرچند دیگه حالا سده های اخیر منطق احساس خودش یک ارزش تلقی شده و دیگه ابایی هم ندارند. اگر سابق از این بود گاهی ابایی از این داشتن، اما امروز شاید ابایی از این هم ندارند، بلکه این رو یک منطق عملیاتی و تجربه گرایی و محسوس میدونند که به عنوان در مقابل یک منطق ایدئال نگری و ذهنی تلقی میکنند و این رو ارزش میدونند. اما اگر ما انسان رو تعریف کردیم به یه حقیقت چند لایه‌ای که یکی از لایه‌های وجودیش هم احساسه، ما تو منطق احساس آنچه که اونها دارند رو داریم، اما خلاصه در منطق احساس نیستیم. لذا نسبت به احساس وجود انسان، منطق احساس نسبت به منطق احساس وجود انسان لا به شرط، نه به شرط شی، به شرط شی اگر بشه یعنی دیگه اغیار دیگری رو نمیپذیرد. اما اونایی که منطق احساس رو فقط در منطق احساس قبول دارن، انسان رو در مرتبه حس میبینن و چون انسان رو در مرتبه حس میبینن به شرط شی نسبت به منطق احساس هم میشن. اما ما منطق تعقل رو اگر میگیم، نه اینکه منطق تعقل در مقابل منطق احساس باشه، بله منطق احساسی که شکل گرفته به شرط شیه، به شرط شی تلقی بشه، این منطق تلقی شده به شرط شی قطعا منطق تعقل در مقابلشه، اما تعقل در مقابل احساس نیست. پس منطق تعقل در برابر منطق احساس هست، اما تعقل در برابر احساس نیست، بلکه تعقل شامل احساسه و چون شامل احساسه، بله ممکنه یک کسی هم تعقلی محض بشه به طوری که تعقلش در مقابل احساس تلقی بشه، ما او رو هم در حقیقت نمیپذیریم که کسی بخواد اصلا به نگاه احساس بی توجه باشه. اما ما همون جوری که توی نظام وجودی انسان رو جسمانت الحدوث و روحانت البقا میدونیم، تو منطقش هم ابتداءً منطقه جسمانت الحدوث رو برای انسان تو دوران کودکیش تصویر میشه، ولی تو رشدی که ایجاد میشه از منطق احساس به منطق تعقل راه پیدا میکند، نه منطق تعقل رو نفع میکند، حسش در منطق احساس رو نفع میکند. منطق تعقل منطق احساس رو تکمیل میکند، شامل اون هم هست. خب این کلیت بحثه که این فصلی که دو منطق داریم به عنوان دو تفکر، بله این دوتا در مقابل همه، اما به عنوان دو راه در مقابل هم نیستن، بلکه مکمل همن، که تعقل در مقابل احساس در منطق ما در منظر ما نیست.
استاد ببخشید،
بله
اینجا احساسی که مرحوم علامه میگن همون در واقع معادله حس بگیریم، چون بعضی جا به خود احساس هم میشه ترجمش کرد.
ببینید احساس مثلا فقط حس نیست، احساس بله. یعنی ادراکی،
یعنی
که
جهت خیالی بله. و
یعنی
عاطفی
این نام شامل میشه، یعنی احساس مثلا ادراکی، چون حس آلت ادراکه، احساس ادراک، ادراکی است که مبتنی بر حسه، منتها این مبتنی بر حس اون حیطه حس آیا فقط حس ظاهری است که من دست میزنم گرمی و سردی رو احساس میکنم، یا حالا که گرمی و سردی رو تو ذهنم هم دارم اونم در حقیقت جزء چی میشه؟ احساس میشه، که همون مرتبه خیال یا در حقیقت حس مشترک و خیال، که اونها هم جزء در حقیقت چی هستش؟ اونها هم جزء لذت های خیالی هم، بلکه لذت های وهمی هم تا حدی، با اینکه نازله عقله اما تا حدی مبتنی بر حسه. چرا؟ چون جزئیه، یعنی وهم با اینکه به لحاظ ادراکی معناست، اما به لحاظ جزئیت چون جزئی است به نحوی باز به منطق حس نزدیک میشه. خب مرزش در وهم به اصطلاح به دو طرفه، در اونچه که ادراکات وهمیه است، وهمیه به معنای یه قوه ها، نه وهمیه به معنای اون بطلان در مقابل حقیقت، نه که میگن وهم یعنی باطله، نه، وهم به معنای یکی از مراتب وجودی انسانی که معنا رو ادراک میکند اما معنای جزئی رو، مثل محبت جزئی رو، بغض جزئی رو، مثلا بغض این پدر مثلا به دشمن فرزندش رو، یا مثلا محبت این پدر به فرزندش رو، به این فرزند، این محبت جزئی است. محبت معناست، اما در اینی که معناست چون جزئی است میشه وهم، اگر کلی شد میشه عقل، اگر جزئی شد میشه وهم، اگر صورت شد وقت صورت دو جوره، گاهی صورت جزئی است مثل همون محسوسی که الان من دست زدم بهش و دارم گرمی رو همین الان ادراک میکنم، گاهی کلیت پیدا میکند نه قید کلی، چون از اون ماده جدا شده، قابل صدق بر کثیرینه، نه قید کلیت شرطش باشه، مثل اون چی که تو خیال منه، مثل که مثلا من آقای قاسمی رو الان تصور میکنم، با اینکه الان در مرعا و منظر چشم من نیست، اما صورتی از ایشون رو در ذهنم دارم، این میشه در حقیقت مرتبه خیال که کلیت داره. بله، هرچند الان در خارج یک مصداق بیشتر نداره، اما از جهت وجودی قابل صدق بر کثیرین هست، ذاتاً امتناعی نداره، هرچند وقوعاً الان یک فرد بیشتر به این عنوان و مشخصات تحققی در عالم بیشتر نداره. اما اونجایی که من دارم آقای قاسمی رو میبینم، دیدن آقای قاسمی اونجا دیگه کلیت بردار نیست، در اون لحظه که وضع و محاذات در کاره و چشم و رؤیت در کاره، این مراتب ادراکی که عرض کردم، اون موقع با این نگاه اون چه که در مرتبه حس، خب قطعا منطقه احساس او رو شامل میشه، اونی که در مرتبه خیال، منطقه احساس او رو هم شامل میشود، اونی که در مرتبه وهمه جزء یکی از در حقیقت بحثاست که منطق احساس آیا او رو هم شامل میشه، که شاید بگیم که اکثریتش رو شامل میشه و داخل در منطق احساس میشه. خب با این نگاه دایره منطق احساس یه دایره کوچکی نیست، چون نسبت اون چه که در خیال، نسبت به اون چه که در محسوس مادیست که قابل رؤیت و قابل لمسه، قابل سمعه، نسبت اون به این خیلی نسبت عظیمی میشه، او عالمش خیلی فراتر میشه و بزرگتر و وسیعتر میشه به نسبت عالم اونجایی که حس باید واقع بشه، وضع و محاذات باید شکل بگیره تا در حقیقت این ادراک صورت بگیره. خب قطعا با این نگاه اگر میگیم منطق احساس، او وقت خصوصیت منطق احساس این است که با همین بیانی که ایشون کرده، که خصوصیت منطق احساس این است که به امور دنیوی فرا می‌خواند. یعنی ببینید اون مرز مشترک منطق احساس اونی نیست که فقط محسوس ماست با چشم و گوش و در حقیقت اعضا و جوارح مادی، بلکه خصوصیت مشترک منطق اون احساسی که منطق احساس بر او اصرار داره این است که ید او الی نفع دنیوی و یبعث الیه، که به سوی او فرا میخواند، او رو در حقیقت طلب میکند. با این نگاه اگر ما به اصطلاح تقسیم بکنیم، اون موقع میبینید که هر چیزی که به نفع دنیوی بکشاند، که نفع دنیوی هم خودش تعریفش یه عرض عریضی است که برگشت میکند به نحوی به متعلقات بدن، به متعلقات بدن، حتی روان رو شامل میشه، لذت های روانی و خیالی رو هم شامل میشه. اون موقع آخرت در مقابل دنیا نیست، بلکه آخرت شامل دنیاست. منطق تعقل دعوت به امر آخرت میکند، منتها کدام آخرت؟ نه آخرتی که در مقابل دنیاست، بلکه آخرتی که شامل دنیاست. پس منطق تعقل انسان رو به سمت ابدیت و نامتناهی میبره، منطق احساس انسان رو به مرتبه ما اندکم ینفد، که این ما اندکم ینفد که هلاکت توشه، بقا ندارد، جاودانگی ندارد، این منطق، منطق احساسه که ما اندکم ینفد، اما منطق تعقل ما اندالله و ما عند الله باقن به اون سمت میکشاند که بقا و جاودانگی رو. لذا تمام ارزشگذاری ها با این با همون تصحیح نسبت ها شکل میگیره که تصحیح نسبت ها با این نگاه این است که انسان نسبتی رو که داره برقرار میکند اگر عمر خودش رو و حقیقت خودش رو جاودانه دید یه جوری همین ها نسبت گذاری میشه، و اگر این رو محدود دید و زمانش رو تو دوره‌ای دید که بدن انسان در کار است یا حد اکثر نام انسان باقی باشد، نام انسان بماند بعد از بدن، مثل که میگن این مثلا کشته شده در راه وطن است و نام نیکش بخواد بمونه، اینا همش در حقیقت زماندار است و با در حقیقت رفتن این دوره و زمان اینها از بین میره. فرمایش داشتید؟
دو تا سوال دیگه هم دارم اگه.
بله بفرمایید. حالا امروز که نمیخواد بزنید.
بپرسن. بله حالا هر موقعی فرصت
بله.
شد.
بله.
نکته اول این که فکر میکنم حالا تو جوابش خیلی طولانی نباشه، این که به نظر میاد این دو تا منطق در واقع حیات دنیا و حیات طیبه رو شکل میدن، درسته؟
بله. بله همین که عرض کردم، بله حیات آخرت که میشه حیات آخرت به معنای شمول به دنیا نه در مقابل دنیا. لذا انسان تو دنیا داره زندگی میکنه اما آخرتیه. آخرتی بودنش یعنی دنیا معیارش نیست، بلکه حیات کامل و جامع انسان معیاره، نه فقط بدن انسان معیار باشه. بله
استاد. نکته دوم این که این بیانو باید اعم بگیریم از در واقع
بله
این بیانو باید اعم بگیریم از هم در بود ادراک عقلی هم این احساسی، اعم بگیریم از در واقع ادراک عملی و نظری دیگه، یعنی هم عقل
بله.
عملی رو در بر
بله. میگیره
و هم عقل نظری
بله.
و وقت در واقع اینجا تو همون جوری که تو نظریش مثلا به تو بعد نظریش به ادراک محدود شده به ادراک حسی و خیالی و وهمی مواجه میشیم، تو اون قسمت دومش هم به اعتباراتی که نهایتا تا افق وهم میره و در واقع منطبق با واقع نیست
بله.
در واقع منتهی میشه و اون تقریر نازلی از اعتبارات که غایات وهمی دنیا رو دنبال میکنه، درسته؟
بله.
و در مقابل منطق عقلش
دیگه کلن ببینید وقتی که این منطق اینجوری شد قانون گذاری هم بر همین اساس میشه، عمل و اجرا هم بر همین اساس میشه. حالا این شامل نسبت به تمام در حقیقت چی هستش؟ معتقدات بشره، که اگر معتقدش این شد وقت این اعتقاد باعث میشه که قانون گذاریش هم بر اساس همین اعتقاد میشه، اجرا و عمل هم و محافظت بر این هم بر همین اساس میشه. لذا هم نظام عقل نظری رو شامل میشه هم عقل عملی رو. یعنی بازم صدای من نمیاد که نوشتید که مشکل از اینترنت شماست. الان نوشتید؟
مال قبل
ها. چون اینو الان دیدن تازه اومد بالا. بله بله خب یعنی این روشن شد دیگه. این بحث خیلی بحث خودش مهمیه، این مسئلهش که حل بشه که اگر این منطق تعقل که داریم میگیم منطق ما اندلاهه، منطق احساس که میگیم منطق ما اندکمه. ممکنه یک کسی به ظاهر مسلمان باشه اما منطقش منطق احساس باشه، قانونگذاریش قانونگذاریه بر اساس نفع دنیوی فقط باشه، منحصر بر این باشه. اگر اینجوری شد این منطق منطق احساسه، هرچند اسمش مسلمانه، هرچند در حقیقت مجلسش ممکنه مجلس شورای اسلامی نامش باشه، این مثلا اسم گذاری تفاوت ایجاد نمیکنه. بله کسی که منطقش منطق احساس، معتقدش هم همین احساسه و همین نفع دنیوی رو داره، او هیچگاه نمیتونه قانون آخرتی بگذاره، یعنی امکان پذیر نیست در اونجا. ولی کسی که منطقش منطق تعقله میتواند با غفلت از این مبتلا بشه با جفسازی ها به منطق احساس، چون منطق احساس و منطق تعقل لاب شرط هست اما در وجود این ممکنه به شرط شی بشه، چون لاب شرطش هست امکان به شرط شی شدن هست. اما در کسی که منطق احساس رو دارد به صورت به شرط شی، اصلا منطق تعقل در اونجا راه ندارد، امکان ندارد. پس او نمیتونه نه در حیطه نظر نه در حیطه عمل به مرتبه تعقل راه پیدا کنه. تعقل که میگیم همون نگاه در حقیقت ما عند الله دیگه. پس با این نگاه خیلی ابتلای همون اهل منطق تعقل هم به دنیا گرایی به معنای منطق احساس امکان پذیره، امکان پذیر چون لا به شرطش در اینجا هست، به شرط شیعش امکان پذیره، چون لا به شرط هرگاه قید بخوره به شرط شیع میشه، هرگاه حد بخوره به شرط شیع میشه، چون این لا به شرط بودن همیشه این حرکت رو امکان پذیر میکنه که انسان متوقف بشه در موطن و مرتبه و به شرط شیع بشه. اما به شرط لا به شرط موندن یه مراقبه و محافظت جدی در این مسئله میخواد. پس این دو تا منطقی که در اینجا بیان شد همون منطق یل الخلقی انسانه، به شرطی که به شرط شی بشه، و اون لا به شرط، اون منطق تعقل، منطق لا به شرطی انسانه. این منطق لا به شرطی تو تمام لایه‌هاشه، از جسم آغاز میشه اما متوقف نمیشه، به خیال کشیده میشه اما متوقف نمیشه، به وهم میرسه اما متوقف نمیشه، و به تعقل به معنای اون ادراکات عقلیه نه ذهنیه به عقل هم منجر میشه، اما بلکه از عقل هم توقف در عقل هم نمی کند، هرچند که دیگه اونجا منطقش در فوق عقل بحث دیگری است که آیا در اونجا منطق داره یا دیگه در اونجا منطقی در کار نیست که مراتب فنا باشد که فوق عقل است، که حالا به تعبیری فوق عالم وجود اطلاق میشه، که او یه بحث دیگه‌ای داره دیگه، اون تو نظام اجتماعی و این مسائل اینجوری کشیده نمیشه و اینجا دیگه محاسبه نمیشه. اما وظیفه ما تو نگاه دینی این است که منطق تعقل رو با این نگاه، لذا حالا ایشون بر اینکه این منطق تعقل و احساس و مرزهاش رو روشن بکنه جلسه گذشته مثال‌هایی رو زدن و مسائلی رو روشن کردن و حتی مثلا بعضی از نکات رو بیان کردن که عرض کردم این اول بحث، اینا یه بحث کلیدی است، یعنی داره وضعیت منطق مقابل ما رو برای ما آشکار میکنه که ارزش هاشون، غایتشون، برنامه ریزی هاشون بر چه اساسیه و نقطه های آسیبشون کجاست، نقطه هایی که میتونیم ما با اونها همراه بشیم کجاست، نقطه هایی که باعث جذب کسانی که تو اونجا باشن و اهل عناد نباشن کجاست. اینا نقطه های مهمیه در بحث که اگر خوب دقت بشه تو بحث تفاوت بین این دو منطق خیلی میتونه کارگشا باشه. این مثال هایی که زدن و حتی دوتا آیه که خوندن تا رسید به اینجایی که به اصطلاح فهازان منطقان احدهما یعنی الثبات و عدم الزوال علا مبنن احساسی و هو ان للثابت احد، اونی که ثبات داره و زوال نداره بر مبنای احساس این میشه، یعنی بقا در منطق احساس چی هستش؟ بقا در منطق احساس حدش این است که میخواد بیان بکنه، با بقایی که در منطق تعقل است که اون بقا میشه چی؟ حدش میشه ما عند الله، این حدش میشه ما عندکم ینفد، ینفد بودن و هلاکت داشتن، منتها با همه عرض و طولش، با همه لذت‌های عالم دنیاش، با همه خیالش و عالم خیالش و وهمش و عالم وهمش، همه اینها با همدیگه در حقیقت حد اکثرش این میشه که اما حمد الناس که به اصطلاح مردم این رو بستایند و مورد ستایش مردم قرار بگیره. ببین تو منطق احساس ستایش مردم اگر به نفع مادی برای او منجر نشه فقط یک وهمه، یعنی اگر مردم او رو ستودند چیزی برای او اضافه نمی شود، چیزی به او اضافه، بله اگر دنبال این ستایش مقامی برای او ایجاد شد، به او منصبی دادند، برای او ماهیانه قیمتی قرار دادند، بله این هم حمد ناس و مدح ناس میتونه چی باشه؟ میتونه مفید فائده برای این باشه. اما اگر حمد مردم برای او و مدح مردم نسبت به او در همین حد متوقف شد که مردم گفتن به به به، این دو روز دیگه ممکنه که همه یادشون بره و هیچ به اصطلاح یه مسئله جدید دیگری پیش بیاد، او در حقیقت ذهنها رو مشغول بکنه به طوری که یه نسل که میگذره یا چند سال که میگذره دیگه کسی بعد از اون واقعه و جریان یادش هم از این نیاد و خیلی هم توجه به این دیگه پیدا نکند. لذا همون جوری که مدح مردم برای این اهمیت پیدا میکند، فراموشی مردم هم در مقابل این چی میشه؟ میتونه برای این براش ایجاد اختلال بکند که من در اون دوره‌ای که این همه کار کردم، زحمت کشیدم، وقت گذاشتم، خودم رو در معرض هلاکت و جراحت قرار دادم، مردمم اون روز مرا ستودن، اما بعد یادشون رو الان هر کی کار خودشو داره میکنه، دنبال نفع خودشه و دیگه که خب این میبینی دچار افسردگی میشه، دچار ملالت میشه، دیگه کسی تو خیابون میبینش براش کف نمیزنه، دست نمیزنه، مثل یه هنرپیشه‌ای که یه دوره مشهور بوده حالا دیگه کار افتاده، وقتش گذشته، هنرپیشه‌های دیگری آمدن و دیگه کسی رو تحویل هم نمیگیره، ستاره‌ها دیگران شدن، اون اسطوره‌ها و ستاره‌ها الان افراد دیگری هستن. لذا میبینید که این یه سر کسی که اون دوره با ستاره بودنش سرخوش بود، الان که اون حالت توجه دیگران بهش نیست، کاملا افسردگی پیدا میکند، چون این منطق منطق احساس بوده. اما کسی که در مقابل این کار رو که داره انجام میده به عنوان تکلیفش، تبعیت از حق، جزای الهی، حالا همه اینا مراتبی که داره، رضایت خدای سبحان، اگر او رو دیده بود که او هیچگاه تمام شدنی نیست، اگر همه مردم هم حتی پشت کنن بهش، همه مردم هم حتی در حقیقت ذمش بکنن، در وجود او هیچ در حقیقت اختلالی ایجاد نمیشه. خب این میتونه به عنوان یک نگاه دقیق، اگر ما میخواییم یه چیزی رو تحت تاثیر قرار بدیم توی به اصطلاح اون جنگ روانی دشمن، قطعا میشه با این نگاه اون نقطه های قوت دشمن رو که حد اکثرش نگاه خیالی به مسئله بود رو با یک تهاجم حساب شده، عقبه تفکری دشمن رو در تجهیز و اون به اصطلاح بسیجش نسبت به نیروهای داخلیش و آرامش و اون انگیزه رو میتونیم تحت تاثیر قرار بدیم. یعنی اگر تونستیم از نقطه هایی که این عقبه رو به هم، مثلا میخوام عرض بکنم، وقتی که جنگ آمریکا با عراق میشه، خب داخل آمریکا یه نهضتی هرچند ممکنه قلیل ایجاد بشه به عنوان مقابله با جنگ، کسانی که مخالف جنگن، کسانی که در حقیقت حالا ممکنه این مبدا مثلا قیام هم و مبدا کار هم که چندین سال پیش شروع شده، مادر یکی از کسانی باشه که مثلا فرزندش تو این جنگ کشته شده، این به عنوان کار که عبس شکل گرفته، مثلا بیاد نهضتی رو پایه‌گذاری بکنه و افراد زیادی رو هم جذب کنه، خب این میدونید اثرش چی؟ اثرش این است که به سرعت با پشتیبانی این و دامن زدن به این مسئله، عقبه تفکری بسیج نیرو برای این که کشور رو، منافعش رو به صلاح اینا بخوان تضمین بکنن و در راه منافع کشور باشن و به قول خودشون شهید گمنام بخواد باشه اگرم کشته میشن، این به سرعت این تفکر رو پشت ذهنش خالی میکنه، هم تو نظام ارتششون، هم تو نظام در حقیقت چی؟ مردم برای بسیج نیروها. خب وقتی کشوری عقبه تفکریش زیر سوال رفت و از درون خود اون کشور مورد تهاجم قرار گرفت که اینها در حقیقت صحیح نیست، این طرف وقتی برمیگرده تو کشورش بعد از جنگ، میبینه این منتظر بود که مورد مدح قرار بگیره یک پارچه، ولی الان میبینه عده حتی او رو ذم میکنند که آلت دست سیاسیون و حاکمان شده. خب این قطعا انگیزش و کسانی که این رو میبینن برای دوباره رفتن قطعا خدشه دار میشه، چه برسه به این که وقتی برمیگرده مثلا شدیدتر از این باشه، چه برسه به این که این فسادهایی رو هم در اون کشورها مبتلا شده باشه و کارهای مثلا قساوتمندانهی رو در غلبه احساس مرتکب شده باشه، قتل صورت داده باشه بیجا، رو بیجاد کرده باشه بیجا، وقتی که برمیگرده حالا که تنها میشه میبینه که منطق احساسی که در جو مردم بوده برای او الان نیست و او رو عزیز و کریم و به صلاح مورد به صلاح تشویق قرار نمیدن، بلکه در حقیقت به چشم یک کسی که آلت دست بوده نگاه بهش میکنن، خودش هم تو تنهاییش که قرار میگیره احساس میکنه که چیه؟ تو تنهاییش هم برای خودش راضی کننده نیست، چون هجوم میارن اون قساوت ها و خلاف انسانیت های فطری که مرتکب شده بهش، بزا منجر به خودکشی ها میشه، منجر به افسردگی ها میشه. یعنی این افراد مبتلای به افسردگی ها و در حقیقت یه سری خودکشی ها میشن که اینو دنبال یه راهی ان برای این، مربوط به این است که عقبه مورد خدشه قرار گرفته، تازه با یه مرتبه ضعیفی، منجر میشه به این که حد اکثر کاری که میکنن اجیر پیدا بکنن تا با پول در حقیقت مثل کاری که عربستان میکنه یا امارات میکنه، بیارن در یمن با پول بخرن افرادی رو که احتیاج مالی دارن، بهشون تامینشون بکنن، بیارن اینجا با پولای کلان تا بجنگن. خب قطعا سربازی که انگیزش مادیه تا جایی همراهی میکنه تو منطقه احساس که بدون اون چیزی که داره براش میجنگه، پولی که داره میگیره ارزشمندتر است از اون کاری که داره دست میده. اما اگر ببینه نه، اینجا محاصره است و قتل است و اینجا در حقیقت الان جراحت است و از دست دادن اعضا است و اسارت است و عیون اینا حقیقیه و نسبت احتمالاتش قوی تر بشه، اون در حقیقت براحتی توی جبهه‌ای که قرار میگیره که جریان سخت میشه و فشار زیاد میشه، خودش رو یا تسلیم میکنه یا فرار میکنه. ببینید انگیزه برای بقا نیست. این دوتا در حقیقت منطق برای خودشون عقبات مسئله رو زیاد میکنه. حتی توی تحمل قانون، وقتی که میبینه که تو تحمل قانون این با قانون مداری داره کاری میکنه که از یه سری لذت ها داره محروم میشه، دیگرانی دارن بهرمند میشن، بعد حساب کتاب میکنه تو محاسبه میبینه که این در کل داره ضرر میکنه، منطقش بهش این رو میگه، خب قطعا اونجا زیر بار قانون نمیره تا اون ضرری که نسبت به رعایت قانون داشته جبران بکنه. خب با این نگاه میبینی عقبه منطقه احساس خیلی عقبه در حقیقت چی هستش؟ محدودیه. تا یک جایی میتونن اینها این مسئله رو که بتونن با خیال پردازی، با وهم پردازی این رو عقبه رو محکمتر، لذا اخلاقشون هم اخلاق خیالی میشه، اخلاقشون هم اخلاق وهمی میشه، رعایت های اخلاقیشون هم وهمی میشه. از طرف دیگری اگر منطق تعقل شد و با ابدیت گره خورد، هر چقدر این منطق عمیق‌تر بشه به طوری میشه که حتی تو خلوت‌ترین رابطه‌های این میبینید که چی میشه؟ اینها از همدیگه رعایت اون قانون رو دارن و از همدیگه تو میدونهای جنگ سبقت میگیرن برای خط مقدم و شهادت. یعنی اینجا سبقته، اونجا فراره. اینجا در حقیقت آخرین مرتبه که دادن جانه اولین در حقیقت ارزش میشه، یعنی اون آخرین مرتبه‌ای که دادن جانه اولین ارزش میشه. درسته که این به دنبال شهادت به عنوانی که فقط بخواد شهید چه نیست، اما شاید شهادت از پیروزی برای این ارزشش و لذتش کمترم نباشه که آدم این مشهودش بوده. این منطق تعقل لزوماً هم توی کشور اگر میخواد اجرا بشه لزوماً این گونه نیستش که همه به این منطق پابند باشن، بلکه اگر یه جمع کثیری از این کشور به این پابند باشن، این فرهنگ میتونه فرهنگ تأثیرگذار باشه. یعنی از این نترسیم که چطور میشه یه همچین فرهنگی رو با این دقت فراگیر کرد. فراگیری فرهنگ با جوسازی عاملین اصلی به اون فرهنگ ایجاد میشه. یعنی اگر همونجوری که قبلا هم این آمار رو چند بار عرض کردیم، اگر زمان جنگ مثلا حدود 10% با جبهه‌ها مرتبط بودند و کار انجام می‌دادند، این فراگیری این فرهنگ تو صد جامعه با همین 10 محقق میشه. پس نگیم که این منطق تعقل منطق سختیه و چون سخت فراگیر نمیشه، نه، این اون چند درصد اصلی هر دهکی که تو جامعه اقدام بکنه و کارساز باشه اونا در حقیقت فراگیر میشن. چنانچه اگر منطق بیبندوباری و منطق احساسی یه عده عامل به اصطلاح قوی توش باشن، او دیده میشه و او فراگیر میشه و او فرهنگ ساز میشه و بقیه هم به سمت او جذب میشن و حرکت میکنن و دیده میشن. خب اینم یه تو پاورقی بود. خب ایشون میفرماید که مهازان منطقان احدهما، یعنی از سواد و عدم زواد، علا مبنان احساسی و هو ان للثابت احد و نفعین. اما حمد الناس و اما راحت منه، یا به اصطلاح کشته میشه، مجروح میشه، مردم میگن به به به، هل هلیش میکنن رو سرشون و تشویقش میکنن، نشونش میدن تو تلویزیون ها، عکسش در حقیقت چاپ میشه، روی نشریات زده میشه، توی در حقیقت خبرگزاری ها منتقل میشه، حمد الناس، مدح مردم. و اما راحت من العدو، یا این که نه غلبه میکنند، پیروز میشن. خب تو غلبه و پیروزی لذتی است که اونجا خودش رو نشون میده و انسان احساس افتخار میکنه که غلبه کرد و اونی رو که میخواست بهش رسید. هازا اذا کان هناك نفع عائد الى الانسان المقاتل الذي يلقى بنفسه الى التهلكه، باید یه نفعی به او برسد اون که در حال جنگه، که نفسش رو داره در معرض تهلکه و هلاکت قرار میده. اما اذا لم يكن هناك نفع عائد، کما اگر نفع عائد نباشه، اینا نقطه های مهمه، لولم یحمده الناس، اگر مردم وقتی برگشت یا وقتی کشته شد یا وقتی مجروح شد ببینه از قبل از این که اینایی که برمیگردونن کشته ها رو، کسی تحویل نمیگیره، مجبورن یواشکی بیارن، حتی برای اینکه نشون ندن مثلا توی فلان قرارگاهشون اگر کسی کشته شده به خاطر اینکه روب ایجاد نشه، یواشکی اینا رو ببرن و یواشکی دفن بکنن، به اسمای دیگه اینا رو دفن بکنن. خب این دیگه تشویق نمیشه اونجا بره، دیگه شوق براش ایجاد نمیشه، چون احساس میکنه حمد مردم و مدح مردم براش نبوده. لولم یحمده الناس، چرا حالا چرا؟ لعدم تقدیر هم قدر الجهاد، یا قدر مجاهده این رو نمیدونن و براشون مهم نیست، سرگرم کارهای روزانه خودشون هستن، یا نه اصلا تساوی اندهم الخدمت و الخیانه، اصلا برای مردم اینقدر بی انگیزه شدن و بی تفاوت شدن، کسی خادم باشه یا خائن باشه دیگه براشون فرقی نمیکنه، میگن به ما ربطی نداره و برای ما اثری ایجاد نمیکنه. اینا کاملا ببینید، اینا نوع فرهنگ سازی، یعنی اگر میخوایم اون فرهنگ تعقل، فرهنگ منطق احساس و مورد تهاجم قرار بدیم، باید عقبش رو پشتش خالی کنیم، این رو روش کار بکنیم که حالا اینجا بعضیش رو ایشون بیان کرد. او کانت الخدمه مما لیس من شأنه ان یظهر لهم البته اولا، ایشون میفرماد مثل این میمونه که او بسلال نه البته تمام میشه اینجا، مثل این میمونه که یه طوریست که اگر مداخله جایی کرده این کشور و اونجا کشته داده یا مجروح داده، به خاطر اینکه مصالح کشور اقتضا نمی کند که این علنی بشه، مجبورن که کشته هاشون رو مخفی کنن و بدون مجروحاتشون مخفی کنن، نگن این اونجا اینجوری شده، چون این مخفی بودنی که مدح مردم رو به دنبال ندارد و مردم هم در حقیقت هیچ متوجه نمیشن که این به چه جهتی این صدمات رو خورده و لذا ارزشی هم براشون نیست، مدح هم نیست، اینم باز انگیزه رو به میبره کارهایی که لازم است مخفی بماند. یا میفرماید که اولا هیه ولا مثلا ان یظهر لهم البتتن، اولا هیه بله لیس من شأنه ان یظهر لهم البتتن اولا هیه ولا الخیانه، یعنی خیانت و این خدمت اصلا ظاهر نمیشه، یعنی کسی که خائن آشکار نمیشه، چون نمیشه گفت حتی خائن رو تو اونجا، تو این جایی که مخفیه، اونی هم که حتی اونی که خائن کشته میشه به عنوان خائن نمیتونن معرفی کنن تو اینجا، چون مخفی بوده. اونی هم که خادم هم هست رو نمیتونن خادم معرفی بکنن. اینم یکی مثل مثلا ما اوایلی که تو جنگ با سوریه نیرو داشتیم، اگر یادتون باشه مدافعان حرم ما که شهید میشدن، چون مثلا بودن ما اونجا مخفی بود، این شهدا رو میآوردن مظلومانه و غریبانه، حتی مجلسی براشون گرفته نمیشد. اگر کسی خدا نداشته باشه، این براش مدح مردم نباشه، علنی نباشه، این دیگه کسی نمیرفت. اما چون اینجا خدا در کار بود، اینها با اینکه مخفی بود، با اینکه در حقیقت اصلا نمیدونستن چی شده، چگونه بوده و پخش نمیشد و تبلیغی روش نمیشد، اما میدیدی که برای خانواده اون شخص و برای خود اون افراد و برای دوستان او یک در حقیقت شوق مؤکدی ایجاد میشد تا این حرکت رو داشته باشن. خب او لم یسره الاحساس به فناء العدو، یا اینکه نه حتی اگر دشمن رو این سرکوب کردن و تونستن غلبه بکنن، لم یسره الاحساس به فناء العدو، بلی نما یستریه به الحق. اینا اومدن مثلا مثل اسرائیل بمباران کردن لبنان رو تو اون جنگ، این همه بمبارون کردن، به ظاهر این بودش که اینا رو کشتن، غلبه کردن، به ظاهر این بود. اما وقتی که این در حقیقت ندای حزب الله قوی تر از سابق در مقابل قد علم کرد، اینا با همه قدرت و غلبه‌ای که به ظاهر اولی داشتن دیدن لم یستره الاحساس، یعنی احساس غلبه نکردن و لذا به سرعت با مظلومیتی که برای مردم عراق ایجاد شد و تو وجه جهانی از طرفی و با انگیزه سازی توی نیروهای حزب الله از طرف دیگری شد، به سرعت در حقیقت چی شدن؟ مغلوب شدن. و این لم یسر الاحساس به فناء العدو، اینا ببینید اینا جنگ روانی با عقبه های تعقل دشمن، با عقبه های منطق احساس دشمن خیلی کار مهمیه. اگر ما درست بشناسیم این منطق رو به سادگی میتونیم از اون به اصطلاح گسلهای اجتماعی که این منطق میتونه کاملا اون رو تبیین بکنه استفاده بکنیم. مثلا من عرض میکنم ما توی جریانات آمریکا هنوز از گسلهای اجتماعی اونها خوب استفاده نکردیم، در حالی که شما میدونید که خب به عنوان کشوری که کاتولیکا، پروتستان ها، ارتودکس ها، مسیحیت در اونجا بالاخره بین کاتولیکا و پروتستان ها به خصوص جمعیت زیادی هستن، خب این جمعیت زیاد قتل ها و غارت های شدید داشتن با همدیگه تو دوره ها و بره هایی، و بعد همینطور بین مسیحیت و یهودیت نزاع های عظیمی تو طول تاریخ غرب بود همیشه و خون های زیادی، پدرکشتگی های زیادی، هم زدن اینها یا بین ایالت‌های مختلف آمریکا عقبه‌های تنازعی سابق از این زیاد بوده که شمال و جنوب آمریکا یکی از عقبه‌های عظیمی است که تو فیلم‌های خودشون خیلی آشکاره که بین شمال و جنوب فاصله طبقاتی و نوع در حقیقت نگاه کاملا متفاوت بوده. اگر ما این گسل ها رو فعال تر بکنیم و یا اونی که هستش رو آماده تر بکنیم، روش فکر بکنیم، کار بکنیم و از این کن، نمیخواد علنن از داخل، اما میتونیم این گسل ها اگر قدری فعال بشه، چون که این مسئله برای اونها هر فعال شدن گسلی به اصطلاح هزینه زیادی میبره، چون تمام دنیا در مقابل دنیاشون در مقابل اینه، به سرعت میبینه که هزینه بر میشه براشون، سست میشه. حالا اینا البته مباحث زیادتر از اینم هست. وقتی نظام شد منطق احساس، مقابله باهاشون با منطق احساس میشه. اگر منطق شد تعقل، مقابله با منطق تعقل با وهم نمیشه، با احساس نمیشه. احساس اونجا میشه قوای تعقل و لذا میبینید به راحتی اینا رو هضم میکنه، مگر با یه جنگ روانی که طرف رو بیاره تو مرتبه احساس، تو مرتبه احساس وقت باش این جنگ رو انجام بده با منطق احساس. خیلی بحث جدی است که اما ازالم یکن بله و فلیس لهذا المنطق الا الای والکنه، پس برای منطق احساس فقط خستگی و ناتوانی و در حقیقت اون حالت فشار ایجاد میشه. فلیس لهذا المنطق الا الای والکنه، اگر درست بتونیم به اصطلاح چیکار کنیم، از خیال در بیاریم طرف رو. و هاذ الموارد المعدوده. استاد
هفته پیش فرمودید اینجا یه نکته ای رو می‌خواستید بفرمایید که فرصت نبود و
حالا نمیدونم الان توی ذهنتون هست یا نه. حالا یادم نیست، همین نکته ای بوده که الان عرض کردم که این به عنوان یک کار راهبردی است، باید روش فکر بکنیم، به عنوان یک به اصطلاح تحلیل منطق اجتماعی که الان اونا دارن بر اساس منطق احساس، چون محسوسم هست سرعت به اصطلاح دفاع و تحلیل رو دارن پیدا میکنن، در حالی که این نک پاشنه آشیلشونه. یعنی همینجا میشه چیکار کرد؟ همین پاشنه آشیل رو میشه به کار گرفت و مقابله کرد. یعنی وقتی مبتنی شد بر منطق احساس، منطق احساس فروپاشش خیلی سریعه، امکان پذیرتره، چون قابل تهاجم تره منطق احساس. لذا اگر پشتوانه و عقبه تفکری قومی و قبیله‌ای منطق احساس بود، از هم پاشیدگیش هم سرعتش و امکانش خیلی بیشتر میشه، در حالی که اگر منطق تعقل بود این از هم، یعنی الان 40 ساله در مقابل منطق تعقلی که جمهوری اسلامی داره به عنوان اون شهادت طلبی و آمادگی و اون حق بینی و تکلیف گرایی، اینا این همه فتنه ایجاد کردن، که یکی از این فتنه ها کفایت میکرد برای کشوری که منطقش منطق احساس فقط، اون کشور فروپاشی پیدا بکند. اما چرا این فروپاشی محقق نمیشه؟ چون عقبه اون قشر به اصطلاح تاثیرگذاری که حالا ممکنه هم نباشن، اما قشر تاثیرگذاری که میتونن جو ایجاد بکنن در کشور که بتونن منطق تعقل رو بکشونن تا منطق احساس. کشوندن منطق تعقل یعنی شهادت طلبی، کشوندن منطق تعقل تا مرتبه احساس. اون ایثار مواسات، کشوندن منطق تعقل تا مرتبه احساس. وقتی که اون منطق تعقل تا مرتبه احساس کشیده میشه، این فرهنگ محقق میشه، این مقابله صورت میگیره. و لذا اینها وقتی که میبینن فشارها رو شدید میکنن، منطق مواسات به عنوان یکی از مثلا نتایج منطق تعقل خودش رو آشکار میکنن. به جای اینکه هجوم به فروشگاه ها بشه، مواسات و بخشش آغاز میشه و در حقیقت دیگران رو مقدم کردن ایثار مقدم. اینا ببینید، یه من این آشکار محسوس کردن منطق تعقله. اگر تو جامعه ای یه دهک جامعه که همون 10% حد اکثر هم باشه، یه دهک جامعه این منطق تو وجودشون شکل بگیره، اون جامعه تضمین میشه، اون جامعه فرهنگش اون شکست ناپذیر میشه اگر در اون منطق حاکم میشه. اما اگر منطق احساس بود، قطعا با یه تکانه و زلزله نظمش فروپاشی پیدا میکند. بذار فروشگاه حجم بهش میشه، به فرمایش آقا غرب وحشی اونجا خودشو نشون میده. یعنی منطق احساس یعنی غرب وحشی. یعنی اگر بخوایم نماد کامل منطق احساس رو بشناسیم، توی زلزله به اصطلاح زلزله که میگیم، یعنی زلزله تو منطق که ایجاد میشه و یک فشاری که ایجاد میشه، به سرعت میبینی که فروپاشی دیده میشه. حالا این فروپاشی منظور از همپاشیدن کشور گاهی نیست که قدرت قلعه. فروپاشی یعنی فروپاشی ذهنی، یعنی ذهنیت بقا پیدا نمی کند. به سرعت تمام اون نظم های موجود فروپاشیده میشود و میبینی قارت ها شروع میشه، صف ها شروع میشه، از هم دزدیدن شروع میشه، از هم گرفتن شروع میشه، دعوا شروع میشه، یه ذره فشار شدید بشه. چون منطق من، اما همون چند برابرش، چندین برابرش برای کشور دیگری ایجاد میشه. میبینید که با همه تحریمایی که هستش، اینجا تازه منطق مواسات خودش رو نشون میده. خیلی بحث خلاصه به نظر من، اگر ما این رو به عنوان نگاه منطق احساس رو بشینیم، جزئیاتش رو در بیاریم، خوب استفاده کنیم، اینجا کلیاتش رو ایشون گفته در بیاریم، بعد میتونیم رفتارهای آینده اونها رو از یه جهت تحلیل کنیم، آسیبهایی که برای اونها ممکنه پیش بیاد رو برنامه ریزی برای ایجاد آسیب برای اونها، به طوری که بتونیم تو جبهه دشمن رخنه بکنیم. قدرت جذب خودمون رو، یعنی کسی که تو منطق احساسه، چطوری میشه لایه‌های وجودی انسانی و فطریش رو براش آشکار کرد، به طوری که احساس بکنه طلب اینها تو وجودش هست به صورت فطری. اینها هر کدوم نوعی از کاره، یعنی ما جذب رو میخوایم، بعد در مقابل جذب فروپاشی نظم حاکم اونها رو میخوایم. البته اون فروپاشی نظم حاکم اونها به عنوان دشمن معاند ما، این فروپاشی رو هم میخوایم و دنبال اینم هستیم. خب و هذه الموارد المعدوده هي الاسباب العامه، میگه اینا که شمردیم، اینا یه موارد اسباب عام عمومیه. فی کل بغی و خیانت و جنایت یقول الخائن، این فقط به اصطلاح کشوری که منطق کلشون احساسه خلاصه نمیشه، بلکه افرادی توی کشوری که منطق تعقل هم دارند، ولی افرادی به منطق احساسی که عمل بکنن که اینها جنایتکار اون کشور، خیانتکار اون کشور باشن، اون اختلاسگر اون کشور هم باشن، اونا منطقشون منطق احساس متدر درون این کشوری که منطق تعقل باشه. یقول الخائن المساهل، یقول الخائن المساهل فی امر القانون، اونی که امر قانون رو رعایت نمی کند، ان خدمته لا تقدر عند الناس، مردم قدر نمیدونن. این منطقش منطق احساسه، میگه مردم بین خائن و خادم فرقی نمیذارن، لذا من چرا خادم باشم؟ منطقش رو این قرار میده، ان خدمته لا تقدر عند الناس بما يعدلها. لذا اگر اون ابن عباس از بصره به اصطلاح اون خزانه بصره رو خالی میکنه و همراهش بر میداره و در دوران حکومت امیرالمؤمنین علیه السلام که استاندار بصره شده، بعد فرار میکند به سمت مکه میره اونجا که تا از دست امیرالمؤمنین علیه السلام هم که در کوفه است تا حدی در امان باشه، اون منطقش این است که من در دورانی که در دوران پیغمبر بوده و بعد در دوران بعد خدمت هامو کردم، اما اون چی که باید به من میرسید دستم نرسیده، لذا حق دارم که حالا اگر سلطه پیدا کردم بر خزانه بیت المال حقم رو بردارم. یعنی حق خودش رو اون جهاد در راه خدا نمیدونه، بلکه حق خودش رو اموالی میدونسته که در مقابل جهادش باید بهش داده بشه. میبینه همترازهای او به مال و منال رسیدن از طرقی، این نرسیده و این تو مثلا اگر تو جهاد بوده، اگر تو این محروم شده و این الان زندگی سخته، میگه پس من باید میتونم اینا رو بردارم همچنان که اونها تو اون دور این کار کردن، من هم در حقیقت الان برسم به من باید کمتر از اونا نداشته باشم. همین منطقی است که امروز حاکمه. گاهی ممکنه یک کسی هم که تو جهاد ما هم بوده، تو دفاع دوران دفاع ما هم بوده، بعد نگاه بکند به اطرافیان ببینه من اون موقعی که جهاد میکردم این مشغول تحصیل بوده، این مشغول در حقیقت به اصطلاح کار بوده، اقتصاد بوده، الان وضع اون اینه، وضع من اینه، پس اگر من جایی دستم رسید تونستم یه از بیت المال بکنم حقمه. چرا؟ چون در حقیقت من اون دوره مشغول بودم، اینا اومدن حالا به مال و منال رسیدن، من اون دوره پس حق من میشه. یقول الخائن المسائل فی امر ان خدمت. بله بله.
این افرادی که در منطقه احساس قرار دارن، اینا اصلا میشه گفت احساس رضایت هیچ موقع نمی کنن، خاطر اینکه حتی اگر پاداش
این رو ببینید در... آخرش تو پاراگراف قبل علامه طباطبایی این رو گفت دیگه، فلیس لهذا المنطق الا الچی الا الای والکنه، یعنی خستگی و ناتوانی، یعنی به اصطلاح این نهایتش همیشه چه قلبه بکند چه در حقیقت مغلوب بشود، در هر دو صورت چی هستش؟ این کنه و خستگی و ناتوانی براش همیشه هست. این اگر منطق احساس درست تحلیل بشه، درست خودش از نکات مهمه که اگر درست دیده بشه رضایت توش در نهایت نیست، چون رضایت یه رضایت چی بوده؟ رضایت تخیلی بوده نه واقعی. یعنی اون رضایت لذا وقتی وارد درون اینها میشی، وارد میبینی این نزاع دنیا طلبی و مقابله دست بالا دست زیاده، این دست بالا دست زیاده عدم رضایت رو ایجاد میکنه و لذا هیچگاه به هیچ چیزی راضی نمیشه، چون اون توان نامتناهی رو میخواسته این و اون توان نامتناهی که تو وجودش بوده و جزء فطرت انسانه و جزء قوای انسانه که قبلا این رو بیان کردیم که از توانایی علم آدم الاسماء خلیفت اللهیه، این اومده تو دنیایی که این دنیا منطق احساس که دنیا رو بر او داره میگه تو اینی، این هیچگاه اون نامتناهی در دنیای متناهی سیراب نمیشه و سیر نمیشه، لذا همیشه ایوکنه هست، مزاحمت هست، همیشه مقابل، لذا هیچگاه برای این رضایت ایجاد نمیشه، اون توان نامتناهی تو اینجا اشباع شدنی نیست. بله بله. خائن احسن و حالن، میگه که خائن در این نظام احسن و حالن و انعم و عیشنه، لذا من چرا پس خادم باشم؟ و یرا کل باغن و جانن انه سیتخلص من قهر القانون. بعدم میبینه که به جای رسیده که هر باغی و ستمگر و طغیان کننده و جانی و جنایتکاری یتخلص و سیتخلص من قهر القانون، اولا گرفتار نمیشه، ثانیا اگر گرفتار شد قدری از اون جرم و جنایتی که کرده رو پرداخت میکنه، اختلاسی کرده پرداخت میکنه، آزاد میشه قدری از اون رو، چون قانون بالاخره همه اونها رو نمیتونه احصا بکنه به دست بیاره، چون این مینی ده ها مورد زد و بند کرده، 5 موردش علنی شده و پیدا شده، آشکار شده، بقیهش آشکار نمیشه. لذا این میگه بر فرضی هم که من لو رفتم، 5 مورد از این 10 مورد رو پس میدم، بازم سود، هرچند اینم راضی نیست، اما میگه بالاخره در کل سود کردم. سیتخلصو من قهر القانون و ان القوى المراقبه لا يقدرون على الحصول عليه فيخفى امره، که اینم خودش کار راهکار داره، یا به فرمایش آقا اون گردنه های قانونی رو بلده درست دور بزنه که محمل قانونی درست میکنه، وقتی تو محکمه میره محکمه حکم به نفعش میکنه، میگه که این مطابق قانون انجام داده و خلاف قانونی صورت نگرفته، یا این که قدرت مخفی کردن داره تا لو نره، یا این که مبتلا کردن کسانی که میخوان اجرای قانون بکنند رو در پیش میگیره که اگر قرار باشه این لو بره اونام لو میرن، لذا اگر یه جایی هم آشکار میشه زود درشو میبندن. چرا؟ میبینن نظام متزلزل میشه اگر بخواد این لو بره، چون دست خیلی های دیگه. اگر نظامی به اینجا رسید و این مسامحه ها رو کرد، اونجا فرهنگ در حقیقت خیانت چی میشه؟ عادی میشه، ارزش میشه برای دیگران هم. در حقیقت میگن خب این که خائن اگر بود، این خائن در حقیقت چیه؟ سایت خلص، کسی در حقیقت متعرضش نمیشه. این چی داره؟ این محافظ دارد. این در حقیقت حالا عنوانش نمیدم که یه اسم اصطلاح زیبایی داره که این در حقیقت اینجا در امانه. در حقیقت حالا اون اصطلاح شده سایت خلص من قهر الغرب ان الغو المراقبت لا یقدرون علی الحصول علیه فیخفا امرو ویلتبس علی الناس شخصه. مردم متعرضش نمیشن، بلکه گاهی به صورت عمومی قهرمان هم تلقی میشه که کسی که تونسته مثلا یک شبه زد و بند بکنه و یه حس بقیه جوانها میشه الگوشون. این بقیه هم نگاه به این میکنن، میگن که این میشه الگوی ما. این و یعتذر کل من یتثبت و یتساقل فی اقامت الحق و الصوره علا اعدائه. دیگه اون موقع هر کسی که کوتاهی میکنه در اقامه حق و ایثار و گذشت و از خود گذشتگی و اقامه کوتاهی بکنه، یعتذر عذرش من موجه میشه. یعتذر کل من یتثبت، هر کی کوتاهی بکنه و یتساقل سنگینی بکنه فی اقامت الحق و الصوره علا اعدائه و یداهنهم، هر کی کوتاه، هر کی سازش کار باشه ارزشمندتر میشه، رأی بیشتر میاره. علا اعدائه و یداهنهم. این سید حسن دیروز دیدم، یه دیروز یا پیروز بود، دیروز بود ظاهرا سخنرانی کرد، خیلی جالب بود. گفته متهم کردن که تو میخوای ایران رو اینجا ایجاد بکنی. گفته بود نه، اصلا دنبال این نیستیم، چون ایران 40 سال در مقابل آمریکا ایستاده، لبنان هیچگاه در حقیقت این با این کسایی که اینجوری هستن علی همچین کاری نه. ایران به مثلا نمیدونم خودکفایی در خیلی اش دارسته، ایران به فرستادن موشک به اصطلاح فضا، به اصطلاح ماهواره به فضا رسیده، لبنان اصلا با این ترکیب داره به اینجا. ما یه همچین تصوری نداریم که لبنان بخواد، نه از باب اینکه نفع بکند مثل عراق که مثلا میگن نه ما نمیخوایم ایران زده بشیم، از این باب نه، از این باب که ایران اینقدر ستارش متعالی است، افقی که ما داریم به اون سمت اصلا نمیشه بره. این نگاه کسی که ببینید نگاه حقیقرا داره، باکی از این نداره که متهمش بکنن، منتها اونجایی هم که میخواد نفع بکنه نفعش این گونه است که این رو در اوج میبینه که ما کجا اونجا کجا. نه ما همین تو دوروبر خودمون به پلکیم که ایشون فرمون با یه تحریم جزئی ریختن تو خیابون‌ها تو لبنان، یه ذره چیزشون ارزش پولشون اومد پایین و یه خورده ریختن تو خیابون‌ها که به اصطلاح چی بشه برگرده جریان. این ما کجا اونجا کجا. خب این میفرماید یتساقل فی اقامت الحق و سر علا عدو و یداهنهم بان القیام علی الحق یذلله بین الناس. اگر کسی بخواد اهل قیام در برای حق و اقامه حق باشد، پیش مردم تو چشم مردم تحقیر میشه. امر معروف و نهی از منکر بخواد بکنه، مردم میگن تو همه کاری میخواد دخالت و فضولی بکنه. و یزهک منه الدنیا الحاضره، مردم دنیا هم این کارو نمیپسندن. اگر خواستی از مظلوم دفاع بکنی، میگن دخالت داره میکنه در خلاصه کشورهای دیگه. و یزهک منه الدنیا الحاضره. عربستان هر چقدر آمریکا بهش به اصطلاح موشک بفروشه، انگلستان بفروشه، آلمان بفروشه، تجهیزات بفروشن و بمباران کنه، این در حقیقت هیچ مورد شماتتی نیست. اما اگر موشکی که انصار الله شلیک کرده اگر ردش پیدا بشه که این از ایران خریده، سازمان ملل محکومش میکنه که چرا در حقیقت تویی که زیر بمبارانها بودی و همه کشورها کمک کردن تا بمباران بشی، چرا خود دفاع کردی؟ بیا کسی چرا به تو کمک کرده از خود دفاع بکنی؟ یذلله بین الناس و یزهک منه الدنیا الحاضره و یعدونه من بقا. میگن این هنوز افکار قرون وسطایی رو دارد، من بقای القرون الوسطا او اثار الاساطیر که دوران اساطیر گذشت، هر کی به فکر خودش باشه. فان ذکرته به شرافت النفس و طهارت الباطن رد علیک قائلا. اگه بگی بابا اون فطرت انسان ها شرافت نفس مظلوم گرایی طهارت باطنه که فطرت انسان، رد علیک قائلا، خیانت میگه نکنیم، اختلاس نکنیم، رد علیک قائلا ما اصنع به شرافت نفس. اونجایی که ببین اینا حرفایی است که امروزه گاهی توی افواه داشت زده میشد، حالا الحمدلله یه قدری با این جریان مقابل ها یه ذره داره بهتر میشه. ما اصنع به شرافت نفس اذا جرت لانک دل ایش و ذلت الحیات. اگه آدم شرافت نفسی که منجر بشه به فقر، به بیچارگی، ما اینو نمیخوایم. ما این شرافت نفس رو نمیخوایم. به این که دلار بره بالا ما این شرافت نامه می نویسه که تا چقدر دلار بره بالا حاضرید اون وقت سرتون رو بیارید پایین در مقابل آمریکا. یعنی این شرافت نفس رو نمیخوایم. وقتی به نکد و نکد عیش و ذلت حیات بشه ما نمیخوایم شرافت نفس رو. این همه حرف ایناست. منطق منطق احساسه. یعنی اگر این رو آدم به عنوان منطق شناخت، اون موقع میبینید که تمام گفتارها معلوم میشه که این شخصی هم که تو کشور ماست، این افرادی هم که این نگاهو دارن، این منطق منطق احساس تو وجودش و با این منطق داره حرف میزنه. اون وقت میشه افعال دیگه‌ش هم با همین منطق ارزیابی کرد. اون وقت میشه اگرم میخوای مقابله‌ای داشته باشی یا تأثیری داشته باشی یا اصلاحی بکنی، نگاه به اصلاح منطق باید صورت بگیره. باید پشت عقبه تفکر رو آشکار کرد که اون وقت اگر عقبه تفکر آشکار بشه به طوری که معلوم بشه این منطق تا کجاها کشیده میشه، حدش کجاست، آغازش اینجاست، حدش اون وقت اگر حدش رو نشون دادی که تا اینجا پیش میبره، رسوایی اون انتها ممکنه که مقابله با این ابتدا رو آسان بکنه، چون منطق پیدا کرده و یه تفکر با این نگاه تفکری دیگه یک موضع‌گیری ساده نیست، بلکه یک موضع‌گیری است که از یه تفکر نشأت گرفته، میشه عقبه اون تفکر رو آشکار کرد. نمیدونم تونستم با هرس و جوش اینا رو بالاخره نکاتش رو بیان بکنم یا نه. و اما منطق الاخر و هو منطق الاسلام فهو یبنی اساسه على اتباع الحق و ابتغاء الاجر و الجزا من الله سبحانه و انما يتعلق الغرض بالغايات والمقاصد الدنيويه في المرتبه التاليه و بالقصد الثاني. از تبعیت از حق است و اون ثواب اخروی انسان است، اگر غایات دنیایی هم غایات دنیا مقصود هست، منتها مقصود به تبع به قصد ثانی، مقصود به تبع قصد ثانی یعنی نمیخوایم. چرا منتها اگر بذارین همینم بگم که اگر امر دائر شد بین دنیا و آخرت، اساس این است اگه میگیم به تبعه، یعنی اگر امر دائر شد بین دنیا و آخرت، آخرت ترجیح دارد. اگر قرار شد که تحریم بشیم، فشار بیاد، اما شرافتمون استقلالمون حفظ بشه، میگیم تحریم رو میپذیریم تا شرافتمون حفظ بشود. منتها این گونه نیستش که هر جا اگه کسی آخرتی شد حتما لازمش این باشه که اگر کسی آخرتی شد حتما صدای من میاد اگر کسی آخرتی شد حتما لازمش این نیستش که دنیاش خراب باشه. نه، این گونه نیست، بلکه چنانچه در اسلام چند سال اول که گذشت، سالهای بعدی گشایش‌های زیادی برای اسلام شده بود، به طوری که همون نیمه یه ذره اسلامی هم که اجرا میشد نمیدونستن صدقات رو در کجا صرف بکنن. بله، میفرمودید آقای جعفری، فرمایش داشت
استاد اینجا. و اما منطق الاخر و سومین منطق بگیریم نسبت به اون دوتا، چون لوجه الله هم بعدش ورده یقه و لوجه ای تعالی، یا همون منطق العقل بگیریم؟
نه، همون منطق تعقله که اینجا منطق تعقل خلاصه همونه، منطق منطق تعقلی امر تشکیکیه دیگه، از یه مرتبه شروع میشه تا یه مراتب بالاتری کشیده میشه. مثل
که ما تو اون بحث اخلاق سه تا مرتبه
متوجه میشم، متوجه میشم دیگه، منطق اینجا تو اون جایی که ما تقابل داریم ایجاد، چون اگه تقابل ایجاد نشه، این تقابل ارزش ها رو خوب در مقابل ضد ارزش ها بلند چیز نمی کنه. یعنی یه جاهایی باید دوتا رو دید، فقط این دوگانه دیدن ارزش گذاری رو و مرزها رو خوب پررنگ میکنه. منتها وقتی دوگانه دیده شد، خوب پررنگ شد، اون وقت خود این امر تشکیکیه بعدا البته. لذا اون جایی که تو اخلاقه، تو مرز در حقیقت تقابل نبودیم، تو مرز چی بودیم؟ تو مرز در حقیقت رشد بودیم. اما تو مرز تقابل که دو منطق رو میخوایم در مقابل قرار بدیم، دوگانگی است که این دوگانگی خوب هر دو رو جلوه میده. اگر سگانه کردیم هر سه ضعیف میشن و اون آشکار. لذا جای بیان متفاوته. اونجا که تو مقام رشد و تعالی سه مرتبه از بیان رو داریم، اونا در مقابل هم نیستن، در طول همه. اما اینجا دو منطق در مقابل همه، دو منطقی که در مقابل همه، هرچی مرزهای این دو تقابلشون آشکارتر بشه بهتر میشه تبیینشون کرد. لذا اینجا نمیخواد سومی رو در مقابل دومی بیاره. بله، اما من منطق الاخر و منطق الاسلام فهو یبنی اساسه علی اتباع الحق و ابتغاء الاجر و الجزا من الله سبحانه و انما یتعلق الغرض بالغایات و المقاصد دنیا فی المرتبه التالیه و بالقصد الثانی و من المعلوم انه لا یشوز ان شموله مورد من الموارد. پس هیچ موردی از این به اصطلاح منطق اسلام خالی نیست، چون دنیا رو هم شامل میشه. اینجوری نیستش که بگه اسلام فقط احکام آخرتی داره، دنیا رو نداره، اینجا خالیه حکم. نه، ان و من المعلوم انه لا یشوز ان شمول این منطق آخر که منطق اسلامه مورد من الموارد چه دنیا چه آخرت و لا یسقط کلیته من العموم و الاتراد جای تخصیص نخورده حد نخورده همه جا در قصد سرایان دارد عموم و اتراد دارد سرایان دارد فالعم فالعمل اعم من الفعل و ترک انما یقع لوجهی تعالی و اسلاما له و اتباعا للحق الذی اراده و هو الحفیظ العلیم هر عملی که میخواد چه فعل باشد چه ترک یعنی ترک هم خودش یه عمله دیگه عملی که اعم از فعل باشد یا ترک انما یقع لوجهی تعالی و اسلاما له تسلیم خدا بودن است و اتباعا للحق الذی اراده و هو در حالی که این عمل در مرعا معتقد ما این است تو منطق تعقل که این عمل در مرعا و منظر خدای سبحانه است و او حفیظ علیم است و چیزی در حقیقت حتی اگر عمل من مخفی است حتی اگر کسی خبر داره او حفیظ علیم است و او از بین نمیره لذا گاهی حتی اونجایی که خفی و سری است اونجا در حقیقت شدت عمل و شوق به عمل در حقیقت قوی تر میشه چون خدای سبحانه وعده داده اونجایی که مده مردم دیگه در کار نیست حفظ من و جزای من افضل از اون جاییست که دیدن مردم در میگه اونجایی که دیدن مردمه اب نداره ریا نشه اما دیدن مردم به عنوان این که سنت گذاری بشه خوبه اما اونجایی که مخفیست که صدقه دست راست میده دست چپت هم خبردار نمیشه اونجا خدا میفرماید که از صدقت و سر تطف و غضب ربه اونجا اگر کار دیگری قبلا کرده بودی که غضب رو به دنبال داشته این میتونه اون غضب رو هم از بین ببره چون صدقه سر است و اون غضب رو میتونه جلوشو بگیره لا تأخذ سنتون ولا نوم ولا عاصم من ولا یخفا علیه کسی نمیتونه در مقابل از عذاب او رو حفظ بکند که گزاد عمل رو مطابق انجام میده و لا یخفا علی شیء فی الارض ولا فی السماء والله بما تعملون خبیر فعلی کل نفس فی ما وردت مورد عمل او صدرت پس هر نفسی فی ما وردت مورد عمل هر جایی که به اصطلاح عملی از او در قچی بشه مورد عمل باشد وردت مورد کل نفس فی ما وردت مورد عمل هر وارد هر عملی بشود او صدرت یا اینکه عمل بر او در حقیقت چی بشه نفسی که در حقیقت عمل از او صادر بشه یا عمل بر او وارد بشه هر دو طرف گاهی انسان مورد یک مصیبتی واقع میشه عملی بر او وارد شده گاهی از او عملی صادر میشود نفس از او عمل صادر پس چه عمل از او صادر بشه چه مورد عمل قرار یعنی بر او واقع بشه در هر دو صورت رقیب خدای سبحان رقیب شهید قائم به ما کسبت سوا شهده الناس کسی ببینه اولا نبینه حمده کسی او را حمد بکند اولا قدر او علیه فیه علا شیئن غلبه کردن و پیروز شدن اولا مغلوب شدن و شهید شدن هیچ کدوم از اینها در حقیقت برای انسان مانعی در کار ایجاد نمی کند و انگیزش رو و بعثش رو کم نمی کند که ایشون بعد می فرماید که به طوری رسیده بود که بعضی از مسلمان ها با اینکه یک جنایتی رو یا خطایی رو تو تنهایی انجام داده بودن می اومدن خودشون اقرار می کردن پیش پیغمبر تا از قذارت این ذنوب و سیئات خالی بشن تطهیر بشن که وقتی وارد بر خدای سبحان میشن هیچ کدوم از اینها دیگه نباشد و به تأمل فی هذه النوادر الواقع یمکن للباس ان ینتقل الی عجیبه
تایید که نمیخوان بکنن
چی رو
اقرار پیش پیغمبر بر گناهان
ببینید این اقرار پیش پیغمبر از یک عظمتی نشأت میگیره که این شخص میخواد طاهر همینجا میگه این حد که اجرا بشه چون شنیده که اگر این حد در دنیا اجرا شد دیگه در آخرت اجرا بر این نمیشه وقتی توبه کرده باشه لذا با این شوق میان بله اگر قانون دیگری آمد و گفتن که همین رو توبه بکنید ولی نیایید بگید اگر حق اللهه او یه بحث دیگری جای خودش اما اینجا داره از این استفاده میکند که اینقدر اینا تأثیر پذیر میشن حتی عملی که کسی خبردار نشد خودشون میان اقرار میکنن نمیخواد بگه بین این کار رو حتما بکنید اما میگه تا این حد این تأثیر تو وجود اینا ایجاد شده که للباس ان ینتقل الا عجیب تأثیر البیان الدینی فی نفوس الناس و تعویده لهم تا اینجور میشه تو عمق وجود اینها مراقبت ایجاد میشه حتی اگر به جایی خطایی میکنه خودش در حقیقت جریمش رو پرداخت میکنه تعویده لهم از سماحه فی الز الاشیا و از ها اندهم و یل حیات و ما فی تلوها و لولا ان البحث قرآنیون اگر بحث قرآنی نبود لا اورد نا طرفن من الامثله تاریخیت فی وارد تاریخ میشدیم یه عرض عریض رو در تاریخ میتونستیم زمینه بکنیم تا بتونه راهگشایی داشته باشه. یه کدی هم هست که اگر این بحث رو نمونه‌های تاریخیشو در مقام کاربردی شدن به کار بگیریم تو نظام اجتماعی میتونه به اصطلاح این وقایع تاریخی تاثیرگذار بیشتری هم باشه. من به نظرم بحث مهمی ریشه شناسی افعال و تحلیل عقبه افعال رو کردن، موازی که کسی گرفت انجام میده. امیر مؤمنین علیه السلام فرمود که اگر کسی درونش یک چیزی باشه یظهر من فلتات لسان و صفحات وجه، یا می فرمان اگر کسی عملی رو انجام داد از یک عقق کلون یعمل و علا شاکلت ایه شاکله نشأت میگه، یعنی این عقبه منطق یه منطق داره. اینجوری نیست، بله ممکنه کسی دو منطق در وجودش تعارض داشته باشن، یعنی خیلی از اوقات منطق تعقل در وجودش غلبه دارد اما گاهی بعضی از افعالش از منطق احساس نشأت بگیره، اینا ممکنه. یعنی التقاط در دو منطق، تعارض در دو منطق، تعارض در شاکلها شکل بگیره که اینم امکان پذیره که البته جای راهکار داره. خب انشاءالله خدای سبحان ما رو بصیر در برنامه ریزی ها و اقامه تکالیفمون داشته باشه که بتونیم درست اینها رو تحلیل کنیم، ارائه بدیم، بتونیم تو برنامه ریزی کسانی که برنامه ریزی کشور هستن با این نگاه دقیق انشاءالله این نگاه اجتماعی رو داشته باشیم. اگه دوستان فرمایشی دارن من خدمتتون هستم.